اشاره میکنند به منافع حج، البته به صورت خیلی کلی و اجمالی. میفرماید لیشهد و منافع لهم. در آیه 33 میفرماید لکم فیها منافع. منافع حج که قرآن از اون در این آیات دو بار یاد میکنه، خب در موردش بحث زیاد شده که حج چه منفعتی داره. منافع حج رو به دو بخش کلی تقسیم کردن، درست هم هست. یکی منافع دنیایی حج که در این دنیا منافعی داره، یکی منافع معنوی و آخرتی حج. از جمله منافع دنیایی حج این است که مردم در یک زمان مشخصی، در یک مکان مشخصی از سرزمین‌های مختلف گرد میان. این نشون میده حج صرفا انجام یک عمل عبادی نیست، که اگر بود یک زمان مشخص لازم نداشت مثل عمره در هر زمانی در طول سال میشد اون رو انجام داد. اما حج اینطور نیست، حج فقط روزهای خاصی است که خداوند تعابیر مختلف به اون اشاره میکنه. ایام معلومات در همین آیه فرمان باید بکر اسم الله فی ایام معلومات، روزهای مشخصی، یا به تعبیری که در آیه 33 داره لکم فیها منافع و الى اجل مسمى، تا یک پایان مشخصی، که این زمان مشخص که همه باید در اون زمان و فقط در اون زمان اعمال حج و مناسک حج رو انجام بدن، نشون میده که یکی از اهداف خداوند تبارک و تعالی در حج این است که مسلمانان همه از سرزمین های مختلف در یک زمان معینی در یک مکان مشخصی که همون مکه باشه و اطراف مکه جمع بشه. این که خدا اشاره میکند به منافع حج لیشهدوا منافع لهم، یکی از بزرگترین منافع دنیایی حج همین گرد آمدن مسلمانان از سرزمین های مختلف در یک زمان مشخص در اونجاست. این تعبیر که گفته می شود حج کنگره بزرگ مسلمانان است تعبیر درستی است. واقعا خدا یکی از اهدافش در این تعیین همین بوده که مسلمان ها گرد هم جمع بیان. برای چی؟ خب این یک فرصتی است که مسلمانان سرزمین‌های مختلف بتوانند با هم تبادل نظر کنند، مسائلی رو که در سرزمین خودشون وجود داره با یکدیگر در میان بگذارند، بتوانند راه حل‌هایی برای مشکلات جهان اسلام پیدا کنند. در واقع حج یک فرصتی است برای تحقق امت واحده اسلامی، که این امت واحده در این سال یک بار به تعبیر قرآن در ایام معلومات در زمان مشخصی گرد هم جمع میاد برای دشمنان اسلام ضرر داره. اگر اینها عکس العمل نشون میدن که نشون میدن و عکس العمل تند نشون میدن که نشون میدن، برخورد میکنن، دستگیر میکنن. اینها در واقع حافظ منافع دیگران هستن، نه حافظ منافع اسلامی. حافظ منافع کسانی هستند که قدرت اسلام برای اونها ضرر داره. قدرت اسلام برای کی ضرر داره؟ برای دشمنان اسلام، برای اونهایی که سرزمین های اسلامی رو اشغال کردن مثل فلسطین، برای اونهایی که با مسلمان ها در جاهای مختلف درگیرن. اینها نگران اینن. اگر مسلمان ها با هم ارتباط برقرار کنن، خب افکار و عقایدشون رو با هم در میان خواهند گذاشت. این که افکار و عقاید مسلمان ها بینشون تفاوت هایی هست، اما نه چندان زیاد، به یک دیگر منتقل بشه چه خطری داره؟ لابد خطرش اینه معلوم میشه افکار گروهی که امروز مدیریت حرمین شریفین رو به دست گرفتن، افکار یک گروه اقلیتی است که اکثریت جهان اسلام با اون موافقت نداره. معلوم میشه این جریان یک جریان کوچکه که میخواد خودش رو بزرگ نشون بده، میخواد با استفاده از امکانات و ابزارهایی که داره ادعا کنه که همه جهان اسلام تحت نگین اوست و اگر مسلمان‌ها با هم در حج ارتباط داشته باشن، معلوم خواهد شد که اینها جمعیت اندکی هستن با عقایدی که مورد پذیرش اکثریت جهان اسلام نیست. برای همین ما میبینیم که اینها اجازه نمیدن مسلمان هایی که برای حج مشرف میشن یا برای عمره آزادانه به اون چه که به نظر خودشون وظیفه‌شونه عمل کنن، در حالی که خدا فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبار. فرمود این مسجد الحرامی که ما اینو برای همه مردم قرار دادیم و این درش کسی که مقیمه مال اونجاست و دیگرانی که از جاهای دیگه میان مساوی هستند، اما امروز این حق داده نمیشه به اون کسانی که از سرزمین های دیگه میان تا آزادانه اعمال خودشون رو بر اساس دیدگاه های خودشون انجام بدن. بخشی از مهمترین منافع حج که قرآن دائم بهش اشاره میکنه لیشهدوا منافع لهم لکم فیها منافع، امروز توسط کسانی که مدیریت حرمین شریفین رو بر عهده دارن این منافع از بین رفته، جلوش گرفته شده. بزرگترین منفعت حج ارتباط مسلمانان با هم در یک فضای عبادی، در یک فضای دوستانه، در یک فضایی که به تعبیری که در سوره بقره در مورد فضای حج آمده، چون حالا در این سوره حج خیلی از احکام و مطالب حج بیان نشده، اما در سوره بقره که به احکام حج اشاراتی شده فرمود فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج در سوره بقره. خب این سرزمین و این زمانی که درش فسوقی نیست، رفس و جدالی نیست، دعوایی قرار نیست باشه، مسلمان ها باید در یک فضای آرام و سلم و امنی با هم ارتباط داشته باشن، امروز این امنیت نیست، آرامش نیست، مسلمان ها نمیتوانند اونجا با هم دیگه راحت ارتباط برقرار کنند، صحبت ضوابط شرعی پایبند باشه، بتواند اخلاق اسلامی رو رعایت بکنه، این انسان آماده میشه تا در زندگی عادی و روزمره خودش بیشتر پایبند به موازین و معیارهای اسلامی باشه، بیشتر با اخلاق اسلامی با دیگران برخورد کنه. حج یه تمرین این که ما بریم با یک جمعیتی و مدتی با اونها در شرایط سختی، چون معمولا سختی داره حج، زندگی کنیم و این شرایط سخت و زندگی در کنار اونها رو در آرامش با رعایت اخلاق و متانت انجام بدیم و وقتی برمیگردیم به سرزمین خودمون، در خانه و خانواده، در کوچه و بازار، در محل کار، اخلاقمون با مردم بهتر باشه. اونایی که حج رفتن برگشتن اخلاقشون بهتر شده، اونها هستن که آثار حج در اونها نمود پیدا کرده. اما اگه خدای نکرده کسی رفته برگشته اخلاقش عوض نشده یا بدتر شده، نه، این اثرات اخلاقی حج براش حاصل نشده. البته حج، عرض کردم، منافعش قابل شمارش نیست، بسیار بسیار ابعاد مختلفی داره و انسانی که توفیق پیدا کنه حج مشرف بشه، اگر کمی اهلش باشه، کمی دنبالش باشه، هر بار که به حج مشرف میشه چیزهای تازه ای از حج به دستش میاد. حج برکاتش قابل شمارش نیست. خدا اشاره میکنه خیلی کلی، میفرماد لیشهدو، این جمعیت رو دعوت کن، اینا خواهند آمد پیاده و سواره، لیشهدو منافع لهم، منافع حج رو که نسبت هایش اشاره شد شاهد باشند، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بهیمت الانعام. خداوند در داستان حج در این آیات به مسئله قربانی اشاره میکنه و نکته ای رو به تعابیر مختلف در این آیات تأکید میکنه. مشرکین عرب از سنت ابراهیم علیه السلام حج رو داشتند، اما اونها هم مثل بعضی ها که امروز در حج تصرفاتی کردن که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم با مفاهیم قرآنی ناسازگاره، اونها هم در حج تصرفاتی کرده بودن که با مفاهیم آیین ابراهیمی ناسازگار بود. از جمله این که حج که به تعبیر قرآن طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود، جایگاهش یعنی مسجد الحرام و کعبه جایی است که باید پاکیزه باشه از هر نوع آلودگی، از جمله آلودگی شرک، برای کسانی که میخوان عبادت بکنن خدا رو، بیت خداست، بیتی، بیت خاص خداست. مشرکین آمده بودن در این کعبه‌ای که بیت توحیده، بیت خداست، بیت یگانه پرستیست، خانه یگانه پرستیست، بت قرار داده بودن، اونجا رو تبدیل کرده بودن به بتخانه، بر صفا و مروه بت قرار داده بودن. یکی از کارهایی که مشرکین می کردن که این کار در آیین ابراهیمی هست، در حج هست، در حج ابراهیمی هست، اون قربانی در حج، اما اونها قربانی میکردن برای بت‌ها، نه قربانی کنند برای خدا. خدا در این آیه میفرماید و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، اینها اسم خدا را ببرند در این ایام مشخص، یذکر می‌فرماد کلو، اشاره است به حلیت این حیوان، که این حیوان حلاله، نه اینکه ضرورتاً خوردن گوشتش استحبابی داشته باشه، هرچند این مشهوره و البته ما امروزه به این عمل نمی کنیم، چون ما ذبح می کنیم مثلا ذبیحه خودمون رو نمی بینیم تا بخوایم از گوشتش استفاده کنیم، اما دیگرانی که احیانا ذبحشون رو خودشون انجام میدن، اونا خیلی هاشون به این عمل می کنن. خدا می فرماد فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، شما بخورید خودتون، عرض کردم یعنی حلاله، معلوم نیست این آیه دلالت بر استحباب کنه با قطع نظر از روایات. و اطعم البائس الفقیر، اون بیچاره های فقیر، بائس یعنی اونی که خیلی شرایط بدی داره، حالا به تعبیر فارسی بیچاره، و فقیر کسانی که ناتوانند به لحاظ مالی، به اینها هم بخورانید، یعنی از این ذبیحه خودتون بخورید، به فقرا هم بدید، که این ذبیحه قرار نیست هدر بره گوشتش، قرار نیست از بین بره گوشتش، این باید استفاده بشه، این ذبیحه ایست که بسم الله ذبح شده، حلال طیب، خودتون بخورید، به دیگرانم بخورانید. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. خدا می فرماد بعدش تفث یعنی آلودگی هایی که در بدن پیدا میشه، به خصوص در اثر سفر. خب کسی که حج انجام میده در این ایامی که محرم میشه برای اعمال حج، که اولینش وقوف در عرفات، البته عرض کردم در این آیات اشاره نشده به این داستان، ولی که در سوره مبارکه بقره خداوند اشاره میکنه که فاذا عرفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعد دوباره میفرماد ثم افیضوا من حیث افاض الناس، که اشاره میکنه به وقوف در عرفات، بحث بیت‌المقدس در مشعر و وقوف در مشعر و بعد از اونجا به منا. خب کسی که اعمال حج رو انجام میده در اثر اون فضای بیابان، بیابان عرفات و مشعر و منا، در حرکت در اونجا، موندن اونجا، خب این بدنش آلوده میشه. خدا میفرماد ثم لیقضوا تفثهم، این آلودگی ها رو پاک کنن، ولیوفو نذورهم، نذرهایی رو که دارن برای حج اینا رو انجام بدن، ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف کنن خانه کهن را، که مقصود خانه خداست، کعبه است. در روایات اشاره شده که این ولیطوفوا بالبیت العتیق که اینجا اشاره میکنه خداوند، خب این اشاره است به طواف. البته ما در اعمال حج طواف داریم، طواف حج، که این طواف حج برای کسانی عقبه رو بعد از وقوف در عرفات و مشعر جمره عقبه رو رمی کرد، ذبحش انجام شد، تقصیر کرد یا حلق رو انجام داد، همه محرمات احرام بر او حلال خواهد شد، غیر دو چیز: یکی استفاده از بوی خوش و یکی نساء، ارتباط جنسی. البته حالا میگیم نساء در زنان یعنی ارتباط با مردان خلیله خودشون، در مردان ارتباط با زنهای خلیله خودشون، یعنی نه اینکه اختصاص به مردان نداره طواف نساء. خب این آدم اگر رفت مکه طواف حج انجام داد و سعی رو انجام داد و نماز طواف رو طواف و نماز طواف و سعی رو انجام داد، این آدم استفاده از بوی خوش و عطر هم براش حلال میشه، اما نساء ارتباط جنسی همچنان حرامه. اینجاست که طواف نساء هست. گفتن این ولیت طوافو بالبیت العتیق ناظر است به این طواف نساء، که طوافی است که باید انجام بشه تا شخص اون آخرین محرم که عبارت بشه از ارتباط جنسی رو بتواند اون دیگه حیر حرمتش ازش برداشته بشه. البته اینجا بحث احکام فقهی من نمیخوام بکنم، فقط دو کلمه اشاره کنم. طواف نساء، طواف نساء اسمشه ولو زنان انجام بدن، و اگر زنی اشتباهاً طواف نساء رو به اسم طواف رجال انجام داد، فکر کرد خب اسم اون طواف زنانه، لابد زنا بخواد انجام بدن، باید اسمش طواف مردان، به اسم طواف رجال انجام داد، این طوافش درسته، اشکال نداره، چون اسمش که موضوعیت نداره، اسمش موضوعیتی نداره. و غیر شیعه که طواف نساء رو قائل نیستن، اونا یه طوافی انجام میدن به نام طواف وداع که بسیاری از علمای شیعه گفتن که اون طواف وداع به جای طواف نساء تلقی میشه، بنابراین از این جهت برای اونها هم مشکلی نیست. البته عرض کردم من نمیخوام وارد بحث احکام حج بشم که سالهاست در همین مدرسه مبارکه که ما هستیم من مشغول تدریس، چند سالیست که الان مشغول تدریس خارج مباحث حج هستیم، احکام حج خیلی فراوانه و نمیخوایم اینجا وارد اون بحثا بشیم، فقط در حد اشاره که اینجا در قرآن به اون اشاره شده. خدایا خداوندا به همه ما توفیق حج مکرر در مکرر، توفیق عمره مکرر در مکرر ارزانی بفرما، ما را از منافع حج، از منافع عمره بیش از پیش بهره‌مند بگردان. خدایا خداوند موانعی که برای حج مسلمانان به ویژه ایرانیان وجود داره هر چه زودتر مرتفع بفرما. خدایا خداوند به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما، قلب و دل ما به معارف نورانی اسلام، به معارف نورانی قرآن و فطرت منور بگردان. خدایا خداوند امام زمان ما از ما راضی و خوشنود گردان، ما رو مشغول دعای خاص اون حضرت بفرما. خدایا فرجش نزدیکتر گردان. خدایا خداوند گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عثمانی گلپایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام با انبیا و اولیا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقدیم، رهبر عزیز انقلاب، همه اونها که برای اسلام تلاش می کنند و در خدمت مسلمین هستند معید و منصور بدار. خدایا دشمنان اسلام، کسانی که به نفع دشمنان اسلام کار می کنند در لباس اسلام، خدایا نابودشون بفرما. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان ما، شفای